بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این قسمت از بحث که دو استصحاب با هم تعارض کنند و یکی مسبب از دیگری باشه، بحث رو به حمد الله تمام کردیم و نتیجه تحقیق این شد که ما بگوییم همانطوری که عرف در بعضی از موارد برای یقین و وجود یقین اعتباری قائل نیست، هرچند اگر او رو به ارتکاز خودش ارجاع بدین قبول میکنه وجود یک یقینی رو، اما بر وجود او ثمری رو بار نمی کنه، مثل یقین در استصحاب عدم ازلی و همچنین قبلا در بحث اصل مثبت در مورد واسطه خفی آقایون در ذهن شریفشون هست که واسطه خفی را عرف ولو اصل وجودش رو وقتی ما او رو ارجاعش میدیم به ارتکازش میپذیره، اما اون رو کل عدم فرض میکنه و الا چیزی که نباشه فرض کل عدم که دیگه معنا نداره. در واسطه خفی در استصحاب در اصل مثبت اونجا نتیجه نهایی تحقیق این شد که عرف وجود این واسطه را کل عدم میدانه. ما عرض کردیم که نظیر این دو مورد بیاییم در بحث اصل سببی و مسببی یک تفصیلی بدیم، بگیم اگر عرف نسبت به اصل سببی توجه داشت اینجا استصحاب رو در اصل در سبب جاری میکنه و ثمره او رو در مسبب پیاده میکنه، اما اگر عرف نسبت به اصل سببی توجه نداشت ولو این که به ارتکازش که مراجعه کنه در ارتکازش چنین سببی و یقین و شک که در این سبب وجود داره، اما میگه من این رو کل عدم میدونم، مثل اون مثالی که در استصحاب عدم وجود فهره که مسبب از این است که این عبد آیا حیات داره یا نداره. ما ادعامون این است که عرف ولو متوجهش کنیم نسبت به سبب، اما این سبب رو کل عدم فرض میکنه و میاد اصل رو در مسبب جاری میکنه. حالا یه بیان تا اینجا هم روز چهارشنبه عرض کرده بودیم، یه بیان دیگری هم امروز اضافه میکنیم که آقایون که حالا میخوان تحقیق بکنن بحث رو دنبال بکنن خودشون، و اون بیان اینه: یمکنن یقال که یک تفصیل دیگری رو ما در اینجا مطرح بکنیم و اون این است که اصل سببی و مسببی دو جوره. یک جور سببی است که در مورد اون سبب ما یک حکم شرعی داریم، مثل همین مثال معروف استصحاب طهارت الماء که این سبب می شود برای اینکه اون ثوب نجس اگر با این شسته شود پاک بشه. در چنین مواردی که در خود سبب ما در مورد اصل سببی یک اثر شرعی و حکم شرعی داریم، اینجا مستقیم باید بیاییم استصحاب رو در سبب جاری کنیم. اما اگر یک اصل سببی و مسببی داریم که در مورد سبب ما حکم شرعی نداریم، سبب در موردش حکم شرعی وجود نداره، اینجا بگیم عرف رو کل عدم میگیره. همین مثال اصل عدم وجوب فطره که مسبب از حیات و عدم حیاته، حالا بیاییم بگیم ما استصحاب کنیم حیات را. حیات خودش مورد حکم شرعی نیست، یعنی مستقیماً خودش برای ما حکم شرعی نداره. اینجا بگیم عرف به چنین مواردی توجه نمی کنه. اون وقت این دوتا تفسیر رو که ما دادیم، یکی از فوائدش جمع بین کلمات قدما و متأخرینه، این یک. دوم جمع بین فتاوای مختلف یک فقیه. مرحوم علامه قدس سره، ایشون عرض میکنم که در این بحث این که اگر یه ماء قلیلی داشته باشیم، یک سید مشکوک که آیا این به وسیله شرعی سید شده یا همینطور میته بوده افتاده در این ماء قلیل، یک سید این چنینی بیفته در این ماء، مرحوم علامه دو جور فتوا داره. در بعضی از کتبش فتوا داده به طهارت این ما، شک میکنیم این آب طاهره یا نه. در بعضی از کتبش فتوا داده به نجاست این ما. خب ما اگر روی مبنای متأخرین مثل شیخ انصاری بخوایم مشک کنیم، میگیم این شک که در طهارت و نجاست این ما مسبب از این است که آیا این سیل تزکیه شده است یا نشده است. میایم اصل عدم تزکیه رو در او جاری میکنیم. و وقتی اصل عدم تزکیه رو جاری کردیم، باید بگیم این آب نجسه. مرحوم علامه نسبت به این سیل اینطور میخوام مهم عرض بکنیم. اگر در مورد این سید بیاییم بگیم آقا ما علم به تزکیه نداریم، این فایدهی در این ما نداره، ما به طهارت خودش باقیه. اگر بگیم که آقا اصالت و عدم تزکیه تعبدن میگوید که این میته، اینجا این آب میشه نجس. تردید در این که اصل عدم تزکیه چه نتیجهی برای ما داره؟ الان یه سیدی که مرمی واقع شده و ما شک داریم که آیا تزکیه شده یا نه، میگیم اصل عدم تزکیه است. اون وقت میگیم آقا این اصل عدم تزکیه نتیجهش چیه؟ اگر نتیجهش این باشد که پس ما تزکیه برای اون محرز نشده، خب میگه ما علم به تزکیه نداریم، اما میته بودنش از کجا؟ لذا این آب نجس نیست. اگر بگیم اصل عدم تزکیه اثبات میکنه این میته است، شاعر میگه تعبدنی رو میته بدان، خب این میته است افتاده تو آب قلیل، آب قلیل رو نجس میکنه. پس ببینید یه وقتی است که یعنی ما باید در این اصل سببی نیاییم بگیم آقا هر جا مطلقا هر اصلی عنوان سببی داشت این مقدمه بر اصل مسببیه. باید تفصیل بدیم. این تفصیل که ما دادیم دو تا نتیجه خوب داره. یکی جمع بین کلمات متقدمین و متأخرینه، یکی جمع بین فتاوای مختلفی است که یک فقیه بزرگی مثل مرحوم علامه داده. این عرض میشه تتمه این بحث گذشته. اثر داره، خودش مستقیما مورد اثر شرعی نیست، خودش میدونم عرض کردم اثر که داره، موضوع میشه داره وجوب نفقه. شما یک استثاب طهارت میکنید، طهارت حکم شرعیه. میخوام این یه فرق اینطوری داره، در استثاب طهارت خودش حکم شرعیه، حالا به قول ایشون تفسیر بین موضوع و حکم. در استثاب سببی اگر عنوان موضوع رو داشته باشه، خب میگم آقا این موضوع مستقیما خودش حکم شرعی نیست، ولو موضوع برای حکم شرعیه. من نمیخوام بگم استثاب حیات اصلا غلط جاری نمیشه، نه، در چنین مواردی نسبت به اصل مسببی عرف به او توجهی نمی کنه، مستقیم یا یه عبدیه، من نمیدونم امسال بر من زکات فطره نسبت به او بر من واجب یا نه، از عدم وجوبه.
مردم کلی فرمودن که از این چرمهایی که از کشورهای خارجی میاده ایران، فرمود که اگه ما
شک داشته باشیم این چرمها مثلا متکاسی
نه، از
سهران فرکی یاری میکنیم،
اما از اون روان نمیتونیم بگیم این چرم نجیزه. اصلا به سهران جواده میکنیم،
خیلی خوب، برای نه همینه، نه دیگه، برای اینکه شما اصل عدم تزکیه رو دو قول درش هست. یه قول این است که اصل عدم تزکیه است، در نماز ما باید تزکیه رو احراز کنیم، لذا نمیشه با این لباس نماز خون. ولی میگن اصل عدم تزکیه البته اختلافیه، این یه گروهی میگن اثبات این که این میتز نمی کنه، یه گروهی مثل خود شیخ انصاری میگن نه، اصل عدم تزکیه اثبات میکنه این میتز، اصلا اثر عدم تزکیه نمیته. اگر اثبات میته بودن که دیگه نجس میشه دیگه، اصلا از طوال جاری نمیشه، یعنی اختلافی میشه. مثلا
منظور منشه،
خب بله، یعنی توجیه دو تا فتواش قابل توجیهه. منظور ما از جمع یعنی اون تا حالا هر یه نفر نمیشه هر دوشو ملتزم میشه که دو قوله. یه قول است که می با اصل عدم تزکیه تزکیه احراز نمیشه، قول دوم است که اثبات میشه تعبدن که میتر. خیلی خوب، ما میخواییم بگیم هر دو فتواش قابل توجیهه. حالا یه فقیه که خودش مواد نظر بده باید در اون اصل عدم تزکیه بیره به چه نتیجه این میرسه؟
این فقیه یکی از موارد مرمونی داره.
میدونم، بله، نه ببینید، من نمیگم به هر دوش، یه نفر که نمیشه هم به طهارت ما قائل بشه هم به نجاستش که، نه، میخوام بگم که این دو تا فتوا رو دو تا مبناست قابل توجیهه. حالا هر فقیه هر مبنایی رو قبول بکنه باید نتیجه همون مبنا رو بگیره. خب بله. نه سید مرمی، سیدیست که نمیدونیم با رم کشته شده یا مرده و افتاده توی این آب. خب فرض دوم که میخوایم انشاءالله شروع بکنیم، این فرض دوم این است که این نکته هم عرض بکنیم. ببینید با این بعضان یادداشت کرده بودم این نوشتن این مطلب رو، فاز نتیجه سومی که از این تفصیل میگیریم این است که این کلام مرحوم اصفهانی هم قابل جمع با کلمات بزرگان میشه، یعنی اونهایی که مسئله تفرع شک بر شک را مطرح میکنن، اونها در جایی که اون سبب مورد توجه قرار میگیره. اگر سبب مورد توجه قرار نگیره اینجا دیگه تفرع معنا نداره. تفرع یک شک بر یک شک، یا این رو باید بگیم، یا اگر شما این رو از ما نپذیرید در محاکمه بین مرحوم شیخ انصاری و ابن زیادی از یک طرف و مرحوم اصفهانی، هم با شیخ انصاری و مرحوم آخوند و اینهاست که در باب سبب و مسبب، شما چرا آوردید که میگید آقا مسئله تفرع یک شک بر شک مطرح نیست؟ چون مرحوم اصفهانی اساس اشکالش به شیخ این بود که شک بر مسبب لیس من لوازم شک فی السبب، نه این مسلم از لوازمش هست، مسلم به قول مرحوم حاضری معلول شک در سبب هست و در این جهت تردیدی وجود نداره. میگوید که ایشون میگوید که مسئله فقط در این است که در مسبب اثر شرعی وجود داره که مرتبط به او هست، اما شک که در مسبب متولد از شک که در سبب نیست. بله خیلی خوب، ببینید ایشون حرفش اینه، میگه که عرض کردم اصلا مثال رو ایشون باید عوض بکنه، یعنی در اون آبی که شک که در طهارتش داریم، با اون لباسی که شک که در بقای نجاست داریم، دیگران مثل شیخ و اینها میگن بعد از اینکه این لباس مقصول به این آب شد مشکل در مسبب بر اون به وجود میاد. مرحوم اصفهانی فرض رو بوده قبل از این، میگه قبل از این ما شک در نجاست این بکنیم، استصحاب طهارت اثرش این است که اگر ما باشیم شیء مقصود شیء نجس شدیم پاک میشه، یعنی لزومی نداره که بریم بگیم الان یه شک در مسبب اینجا درست شد و این متولد از او هست. عرض کردم مثال رو ایشون تصریح هم نکرده، ولی توجیه کلامش به همینه که این قبل از این است که شما بیایید ملاقاتش برید با آب مشکوک و قبل از ملاقات دیگه آقا شک داره در بقای نجاست. خب اونم یه اشکال دیگه میشه، اونم یه اشکال دیگه میشه، یعنی رو کلام اصفهانی اشکالات زیادی میشه میاد. این
پس چیه؟
ببینید نه اینجا فرض رو از اینجون فرض رو قبول میکنه، یه لباسی قبلا نجس بوده الانم با چیز دیگه غیر از این آب نمیخواد شسته بشه، ما شک داریم در این که نجاست درش واقعی یا نه،
ما شک در فرمایید
ظاهر عبارت چینه، ظاهر عبارت چینه، بله میگم ظاهر عبارت چینه، مشکل میشه حرفشون درسته. اجازه بفرمایید دیگه وقت داره میگذره، عرض میکنم که اما فرع دوم که ما دو تا استصحاب با هم تعارض بکنن و منشأ و هیچ کدام مسبب از دیگری نباشه، بلکه هر دو مسبب از یک امر ثالث باشه، میگیم آقا دو تا لباس طاهر بوده، الان علم اجمالی داریم به اینکه یکی از اینا نجس شده، اون وقت میگن استصحاب طهارت در هر کدام با استصحاب طهارت در دیگری تعارض میکنه و اینا هیچ کدام مسبب از دیگری هم نیستن. میگم دو تا لباس قبلا طاهر بوده، الان علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست، بعد از علم اجمالی میگیم اگر در هر کدام استصحاب رو جاری کنیم، این دو تا استصحاب ها با هم تعارض پیدا میکنن، منشأ تعارض شدن همین علم اجمالی. خب اینجا فروضی وجود داره. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در رسائل چهار فرض را مطرح کردن. مرحوم آخون در کفایه اون قسمت عمدش رو آمدن مطرح کردن، و چون من احتمال قوی میدم این قسمت های رسائل اصلا خونده نشه، من نمیدونم حالا جزء برنامه های درسی امروز هست یا نه، و چقدر این تقریبا دو سه صفحه از این کتاب های رحله که ما داریم، دو سه صفحه بحث اینجا وجود داره و بعد این استصحاب تمام میشه و وارد بحث تعادل و تراجیع میشن. به ذهنم میاد که خونده نمیشه، حتی نه در این شیوه های جدید حوزه، در قدیمم که مثلا باز رسائل و استصحاب و استصحاب رسائل رو میخوندن، این آخراش دیگه معمولا خونده نمیشه، در حالی که ببینید چقدر دقایق داره و چقدر نکات داره. لذا اجازه بدید من خلاصه فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو، چون نکات خیلی خوبی داره در اینجا، عرض بکنم، بعد بریم سراغ کلام آخون و تحقیق در مسئله. مرحوم شیخ تقسیمی رو که در اینجا آغاز میکنن میفرماین اما ان یکون العمل بالاستصحابین مستلزمن لمخالفتن قطعیتن عملیه لذالک العلم الاجمالی، یا عمل به دو استصحاب موجب مخالفت عملی قطعی با این علم اجمالیه. مثل این مثالی که عرض کردیم ما، کما لو علم اجمالا به نجاست عهد طاهرین، دو تا چیز داریم هر دو طاهر بوده، الان علم اجمالی داریم یکیش نجس شده، اگر استصحاب طهارت در هر دو بکنیم اینجا با این علم اجمالی و مخالفت قطعیه عملیه کردیم. این یک فرض. و اما ان لا یکون، یا موجب مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی نیست، اون وقت این صورت دوم دو صورت داره، یا ان یقوم دلیل من الخارج علی عدم الجمع، بحث علم اجمالی و اینها نیست، دلیل خارجی داریم بر این که جمع بین این دو تا استصحاب نمیشه. مثل کجا؟ میگن یه آب نجسی داریم قدیم، حالا این آب نجس اگر آب طاهر رو بهش اضافه کنیم تا بشه پر، فرق خوبی هم هست، شاید خیلی هم اتفاق بیفته، یک آب نجس داریم بعدم یه آب طاهر پر، آب طاهری که میاد بهش اضافه میکنید، مثلا یه سوم بوده دو سومش اضافه کنید میشه پر، اضافه کردید، حالا آیا این آب استصحاب طهارت کنیم، استصحاب نجاست بکنیم؟ دلیل میگه جمع بین طهارت و نجاست فی ماء واحد نمیشه، نمیتونیم بگیم همین آب طاهره همین آب نجسه، باید یک حکم داشته باشه، این آب قبل و آب بعد باید یک حکم داشته باشه، که حالا بعدا حکمشو ذکر میکنیم. پس اینجایی که مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی نیست، یا از خارج دلیلی بر عدم جمع داریم مثل این مثال، یا اینکه چنین دلیلی نداریم. خب اینجایی که چنین دلیلی نداریم، اینجایی که چنین دلیلی نداریم، باز می‌فرمان دو صورت داره. خوب دقت بفرمایید صور مسئله رو. اینجا یه چنین دلیلی بر جمع، بر عدم جمع نداریم، اما ان یترتب اثر شرعی على كل من المستصحبين في الزمان اللاهق كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توزع قافلا بماء مردد بين البول والماء. اگر یک کسی با یه مایع مردد بین البول و الماء وضوع بگیره، این در خارج زیاد اتفاق میفته الان، در خارج که حالا فاضلاب ها رو هم دارن در تصفیه میکنن به یک شکلی، باز دوباره در آب شرب مردم دارن داخل میکنن، اونجا زیاد اتفاق میفته. حالا قدیم که خب زیادم اتفاق می افتاده دیگه، اگر یه مایعی مردد بین البول و الماء باشه، کسی بیاد با این مایع وضو بگیره، خب از یه طرف عرض می شود که شک می کنیم اون حدث با این وضو از بین رفت یا نه، استصحاب می کنیم و قبول حدث، یعنی وضوعی که باشه نماز بخونیم نیست، بقال هدف نیست. از یه طرف شک میکنیم بدن نجس شد یا نشد، استصحاب طهارت بدن میکنیم. خب اینجا بر هر کدامی که از این دو تا مستصحب، استصحاب بقال هدف و استصحاب طهارت بدن، اثر باره. این یک فرق. و اما ان یترتب الاثر علی احده ما دون الاخر. ببینید دوباره بگیم، اینجایی که مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست، یک، و دلیلی از خارج بر عدم الجمع نداریم، دو، اثر بر یکی از این دوتا مستصحب باره نه بر هر دو. یترتب الاثر علی احده ما دون الاخر. مثال چیه؟ کما فی دعوی الموکل از توکیل فی شراء العبد و دعوی الوکیل از توکیل فی شراء الجاریه. موکل ادعا میکنه که من به این وکیل وکالت دادم که برود عبد برا من بخره، وکیل ادعا میکند که این موکل به من وکالت دادم برم برای جاریه و کنیز بخرم. که حالا این مثالشو وقتی بخواییم حکمش رو انشاءالله بیان بکنیم، اونجا توضیح خواهیم داد که چطور اثر علی احد المستصحبین در اینجا جریان پیدا میکنه و مستصحبین چیه و استصحاب چیه. پس ببینید مجموعاً در کلام مرحوم شیخ چهار صورت آمده. حالا صورت اولا، حالا شیخ میگه عمل اولیان از صورت اول و دوم. صورت اول و دوم اونجایی که اگر عمل کنیم به دو استصحاب موجب مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالیست، یک، یا با اون دلیلی که از خارج دلالت بر عدم الجمع داره، دو. اینجا میفرماید که دو تا استصحاب رو که نمیشه عمل کرد، ما عرض میکنم سه راه داریم در اینجا. یا بیاییم یکی از این دوتا رو بر دیگری ترجیح بدیم، این یک، بگیم خب یکی از دوتا استصحاب رو میشه عمل کنیم، یا مخیر باشیم بین این دوتا استصحاب، یا مسئله تصادف مطرح بشه. مرحوم شیخ هم ترجیح را و هم تغییر را بیان میکنن، رد میکنن و نتیجه میگیرن تساقط این دو تا استصحاب را. اما ترجیح چرا عرض میشن؟ اما عدم و ترجیح، عدم و ترجیح معهد مرجحات. خب ببینید، ما میگیم آقا حالا دو تا استصحاب داریم، حالا فرض کنیم اگر یکی از این دو تا استصحاب با یه قاعده‌ای موازات بشه یا با یک آیه‌ای موازات بشه یا با یک قرینه‌ای موازات و کمک بشه، شیخ می‌فرماید این جاها، یعنی جایی که دو تا اصل با یک دیگر تعارض می‌کنن، جای ترجیح و احدهما علل آخر به یکی از مرجحات نیست. البته این فرمان ما مخالفم داریم، جماعتی از جمله شهید در تمهید القواعد، اینشون فرموده اذا تعارض الاصلان اومل بالارجح منهما، باید به عمل عمل بشه به اون که ارجح هست. ولی میفرمان ما به نظرمون این چنین نیست. میفرمان ما اگر استصحاب را از باب تعبد و از باب روایات آمدیم حجت دانستیم، نمیتوانیم بیاییم مرجحات را در میدان بیاییم. چرا؟ میفرمان وقتی ما استصحاب را از باب تعبد حجت دانستیم، استصحاب میشه این حکم ظاهری، مرجحات ما رو میخواد به واقع برسانه. شما وقتی میگید دو تا خبر با هم تعارض میکنن، اینجا مرجحات رو ما در میان میاریم برای اینکه با یکی از این مرجحات به واقع نزدیکتر میشیم. اما در استصحاب چون بحث حکم ظاهریه، بحث واقع که نیست، لذا اینجا اصلا مجالی برای به میدان آوردن مرجحات نیست. بله، اگر کسی استصحاب را از باب ظن نوعی حجت بدانه، استصحاب را از باب تعبد حجت نداند، میتواند این مرجحات رو مورد توجه قرار بده. ولی این فرمان ما که استصحاب را از باب تعبد حجت میدانیم، اون وقت همینجا تو پرانتز آن یه نکته عرض کنم، مخصوصا اونایی که دارید رسائل یا کفایه تدریس میکنید، ببینید در استصحاب خب این دوتا مبنا وجود داره، یه مبنای است که استصحاب از باب اخبار حجته، یه مبنا استصحاب از باب ظن نوعی حجته، یا تعبیر میکنن گاهی اوقات بنای عقلا یا دلیل عقلی، تعابیر مختلف میکنن. این رو فحص کنید، خود این یک موضوع تحقیقی خوبیه که ثمرات این در کجاها ظاهر میشه. خب حالا ما از اخبار حجت بدونیم یا از باب ظن نوعی، خب البته همونجا بیان میکنن که اگر از باب اخبار حجت دونستیم، خب میاد تو بحث اصل مثبت که اونجا شارع رو لوازم عادی لوازم عقلی نمیتونه اظهار نظر بکنه، اونجا آثاری براش بیان میکنن. اما اکتفای به اون آثار نکنید. یکی از آثار مهمش اینه که در تعارض دو تا استصحاب ما دیگه مرجحات رو فقیه نمیتونه بهش توجه بکنه، برای اینکه استصحاب وقتی از باب تعبد و از باب اخبار حجت شد، اینجا یه حکم ظاهری ما داریم، حکم ظاهری کاری به اون مرجحات نداره، اون مرجحات ارزشت برای حکم واقعیه. بعد میفرماین این اولا، ثانیا اصلا مطلب دومی که بیان میکنن، نه مرجع هم بین اصلا دیگه اونو کار بشن داریم دیگه. بله بله بس همینه. بله اون امارست دیگه. حالا به قول آقایون
آمیز مرجع میشه.
بله ببینید هر چیزی که از مرجعاته.
پس کجا دوتا خبر میگه شعار دوتا صحبت ها کجا میگه ازم پس خیلی
کجا اونجایی که مرجعی نیست.
یک جایی داریم که
از آن نداشته باشه
حتما
هر دلاخره. حالا اونجایی که ما مرجعی نداریم تساقط ها. حالا اگر شما بوده اون مورد نداره نداشته باشه، ولی حکمش اینه که داریم. حالا مورد جایی که اصلا هیچی مرجع از خبرین بر دیگری نداره داریم مواردی. اصول عملیه میتواند مرجعه برای خبر باشه، اما عکسش نمیشه. چی؟ اونم مرحوم شیخ فرمه فرقی نمی کنه. مثلا بید یه طرف 5 تا اصل عملی وجود داره، یه طرف یه دونه وجود داره. شما در بحث تعارض خبره این گاهی اوقات بگید آقا اگر یک طرف اخبار زیادتر شد لعل اون مرجح باشه برای این، ولی باز در اصل عملی اینطور نیست. علتش همینه. حالا توضیح میدم چون خود مرحوم شیخ هم تصریح کرده. عرض کردم اینجا نکات خیلی خوبی داره آقایون. حتما رسائل رو ببینید. واقعا به شما عرض بکنم هر چه انسان با رسائل بیشتر ارتباط پیدا میکنه عظمت علم اصول و عظمت شیخ انصاری برای آدم بیشتر روشن میشه. منتها منظور بر این که خدا فهم به انسان بده. پس الله و الله.